شما به احتمال زیاد این اپیزود رو تا آخر نمیبینید و وسطهای کار میرین سراغ یه چیز دیگه، چون این روزا تمرکز کردن سخت شده. لطفاً به این پرسش ها فکر کنید. آخرین کتابی که خوندید کی بوده؟ تا حالا شده یه چیزی توی اینستاگرام ببینید و بعدش حسابی عصبانی بشید یا حس کنید چقدر توی زندگی بدشانس هستید و نسبت به اون شخص احساس حسادت پیدا کنید؟ شده شب خوابتون بیاد اما همچنان حاضر نباشید گوشی رو بذارید کنار؟ یا صبحا موقع بیدار شدن اولین کارتون اینه که موبایلتون رو چک میکنید؟ آخرین باری که تونستید یه جایی در سکوت و آرامش بدون موبایل 2 ساعت لم بدید و هیچ کاری انجام ندید کی بوده؟ ما یه مبحثی داریم به اسم سلامت روان که شامل ابعاد مختلفی میشه و متاسفانه حواسمون بهش نیست. اینجا میخوایم ببینیم شبکه‌های اجتماعی چه اثرات منفی روی اون دارن و با راهکارهای اصلاحشون هم آشنا بشیم. البته شبکه‌های اجتماعی مزایای زیادی هم دارن و من خودم چیزای زیادی اونجا یاد گرفتم. اما همه اثراتشون لزوماً مثبت نیست و مثل یه شمشیر دولبه عمل میکنن. باید بلد باشیم چطور ازشون استفاده کنیم. بذارید در مورد 7 چالش اصلی صحبت کنیم. اولین مشکل ما چیزیه که زندگی خیلی ها رو تحت تأثیر قرار داده. شما توی اینترنت دوستتون رو میبینید که رفته مسافرت و کلی بهش خوش گذشته. با خودتون میگین چرا من نمیتونم برم سفر و اینطوری حالتون خراب میشه. توی اینستاگرام میبینید فلانی به همسرش دستگل بزرگ هدیه میده و ته دلتون ناراحت میشید. یه ویدیو از یه مهمونی میبینید که توش غذاهایی وجود داره که در دسترس شما نیست و بد جوری دلتون هوس میکنه. شخصی رو میبینید که در شغل و کارش خیلی موفقه در حالی که تلاش شما در همون رشته به جای خاصی نرسیده. خیلی از آدم‌ها موقع استفاده از شبکه‌های اجتماعی دچار احساس حسادت، نارضایتی، کمبود و اضطراب میشن و این برای سلامت روان ما خوب نیست. در برخی موارد نشون داده شده که این سبب افسردگی هم میشه و بعضی ها رو هم دچار وسواس کمالگرایی میکنه. جالبتر اینه که پژوهش‌ها نشون داده استفاده از شبکه‌های اجتماعی احساس تنها بودن رو در ما تقویت میکنه، در حالی که بعضیا به خاطر کاهش حس تنهایی سراغش میرن. در چنین شرایطی باید به خودتون یادآوری کنید چیزهایی که در اینترنت میبینیم لزوماً واقعیت زندگی افراد نیست. در فضای مجازی افراد خود واقعیشون رو نشون نمیدن. اغلب ما یک شخصیت دومی از خودمون بروز میدیم که توی اون نقص‌هامون رو تبدیل به نقطه قوت کردیم. این شخصیت بدلی معمولاً پولدار، خوش‌تیپ و اجتماعیه و اغلب ویژگی‌هاش اغراق شده است. افراد معمولاً ناراحتی و مشکلاتشون رو در اینستاگرام به اشتراک نمیذارن و یه عکس یا یه ویدیوی کوتاه فقط داره یک فریم از زندگی رو نشون میده که ممکنه پشتش کلی ناراحتی هم وجود داشته باشه. در کنارش باید روی اعتماد به نفس خودتون هم کار کنید و فراموش نکنید اغلب افراد خوشبختی‌هاشون رو برای خودشون نگه میدارن و در موردش فریاد نمیزنن. یکی دیگه از عوارض شبکه‌های اجتماعی ایجاد وضعیتیه که بهش میگن فومو که مخفف fear of missing out، یعنی ترس از جا موندن. چند تا از دوستان شما با هم رفتن بیرون و عکسش رو گذاشتن، حالا ناراحت این که چرا شما رو دعوت نکردن. تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم که افراد دارن از زندگیشون لذت میبرن و کلی تجربیات باحال دارن. نتیجهش اینه که ما حس میکنیم از پیشرفت‌ها و خوشی‌ها جا موندیم. یا مرتب اخبار رو چک میکنیم که نکنه خبر مهمی رو از دست داده باشیم. یه مثال دیگهش دنبال کردن شدید مطالب اقتصادیه تا یه فرصت سرمایه گذاری یا سود مهم رو از دست ندیم. دنیای پرسرعت فعلی باعث میشه همیشه با خودمون فکر کنیم یه تصمیم یا نتیجه بهتر وجود داره که ممکنه از دستش بدیم. برای همین به گوشی هامون چسبیدیم. فومو به تدریج و ذره ذره باعث میشه دچار اضطراب مزمن بشیم و حس رضایت از زندگی فعلی رو به طور قابل توجهی کم میکنه. دیگه نمیتونیم از لحظمون لذت ببریم. برای مقابله با این مشکل باید نگاهتون رو عوض کنید. به تجربیات گذشتتون فکر کنید و ببینید با این همه دنبال کردن مطالب غیر ضروری چه چیزی به دست آوردید؟ آیا به جز تلف کردن وقت براتون مزیتی هم به همراه داشته؟ به این نکته فکر کنید که اگه همین زمان رو صرف فعالیت‌های مفید آفلاین بکنید، سود بیشتری به دست نمیارید. در مورد فومو میگن که باید با جومو جایگزینش کنید که مخفف joy of missing out که معنیش میشه لذت جا موندن. این روزا حس خوب وقت گذروندن با اعضای خانواده و دوستان تبدیل به یه چیز کمیاب شده و حتی وقتی افراد دور هم جمع میشن بازم سرشون توی گوشیشونه. شبکه‌های اجتماعی روی تصویر ما از بدنمون هم تأثیر میذارن. توی اینستاگرام پر از آدم‌های خوش هیکل با شکم‌های سیکس پکه که وقتی من به شکم خودم نگاه می‌کنم قاعدتاً حالم رو خراب می‌کنه. حالا من با توجه به اطلاعاتی که در این مورد دارم اون قطعاً تحت تأثیر قرار نمی‌گیرم، اما خیلی از افراد دچار ذهنیت منفی در مورد بدن خودشون میشن. یه عده میرن سراغ انواع دارو و هورمون، یه عده افسردگی می‌گیرن و یه عده هم دچار اختلالات خوردن میشن. یعنی طرف با تغییر شدید رژیم غذاییش سعی می‌کنه شکل بدنش رو تغییر بده که معمولاً عواقب جسمی و روانی مهمی به همراه داره. اما راهکار چیه؟ مهمه بدونید شبکه‌های اجتماعی با کمک الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی محتوایی رو به شما نشون میدن که مطابق سلیقه‌تونه. چیزی که من توی توییتر می‌بینم با چیزی که شما می‌بینید خیلی متفاوته. وقتی شما آدم‌هایی رو فالو می‌کنید که همه‌شون تصاویر اغراق شده از بدن و سبک زندگیشون به اشتراک می‌ذارن، به تدریج فید اپلیکیشن شما هم پر از تصاویر و اکانت‌های مشابه میشه. و توی ذهنتون این تصور شکل میگیره که همه این شکلی هستن و فقط شمایید که مشکل دارید. داشتن بدن سالم و متناسب بسیار خوبه، به شرطی که یک نگاه واقع گرایانه بهش داشته باشید. ضمن فراموش نکنید خیلی از تصاویر و ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده دستکاری شدن و با واقعیت فاصله زیادی دارن. یه تأثیر منفی مهم دیگه روی خواب ماست. ما قبلا در یک اپیزود آپدیت MD در مورد اهمیت خواب صحبت کردیم. استفاده از شبکه‌های اجتماعی در شب هنگام مثل اینه که با تفنگ چند گلوله به خواب خودتون شلیک کنید. اولین گلوله نور ساطع شده از نمایشگره که باعث اختلال خواب میشه. برای این البته راه حل وجود داره و میتونید نور آبی نمایشگر رو کاهش بدید، اما این کوچکترین مشکل شما به حساب میاد. مشکل بعدی تحریک بیش از حد احساساته. پست های سوشال مدیا برای جذابیت و گیر انداختن ذهن طراحی میشن و احساسات ما رو درگیر میکنن. این باعث میشه که خواب از کلمون بپره. گلوله سوم هم اینه که ساعات خوابمون هی عقب و عقبتر میره. تازه بعضی آدم ها وسط خواب هم بیدار میشن و نوتیفیکیشن هاشون رو چک میکنن که چیزی رو از دست نداده باشن. نتیجه همه اینها نابودی کیفیت و کمیت خوابمونه و اولین اثرش روی سلامت روانه. کاهش تمرکز، خستگی و تحریک پذیری هم که همراهش هست. در این مورد راهکار اینه که ساعت خواب خودتون رو مشخص کنید و تا جای ممکن اجازه ندید به هم بخوره. در کنارش باید حداقل از 2 ساعت قبل از خواب استفاده از هر نوع نمایشگر رو کنار بذارید و سراغ فعالیت‌هایی برید که ذهنتون رو آروم می‌کنه. ضمناً موبایلتون رو هم داخل اتاق خواب نبرید. چالش پنجم خیلی مهمه. یه عکس از خودتون توی اینستاگرام می‌ذارید و یکی میاد بهتون متلک میگه یا یه چیزی توی توییتر مینویسید و بعضیا میان حرفهای توهین‌آمیز میزنن. به اینا میگن قلدری سایبری که متاسفانه زیاد هم رخ میده و روی روان ما تأثیر عمیقی بر جای میذاره. حتی برخی آدم‌ها بر اثرش دچار اختلال اضطراب پس از سانحه یا همون PTSD میشن. این مشکل معمولا بعد از بروز یک حادثه شدید رخ میده، اما مهمه بدونید قلدری آنلاین هم میتونه باعثش بشه. متاسفانه موارد متعددی وجود داره که افراد به خاطر آزار و اذیت‌های آنلاین جون خودشون رو گرفتن. پس این موضوع اصلا شوخی بردار و بی اهمیت نیست. اگه با چنین مشکلی مواجه شدید، اولین کار اینه که در برابر وسوسه پاسخ دادن مقاومت کنید. خیلی از افراد میخوان شما رو وارد یه بحث بی انتها بکنن که نتیجهش فقط ناراحتی بیشتر خود شماست. با نادیده گرفتن نظرات توهین‌آمیز آتش رو در همون مرحله اول خاموش میکنید. ضمناً وقتی میخواین چیزی رو در اینترنت به اشتراک بذارید، قبلش فکر کنید که آیا ممکنه ازش سوء استفاده بشه؟ چند لحظه فکر کردن ممکنه شما رو از خیلی دردسرهای بعدی نجات بده. در کنارش میتونید از ابزارهای تعبیه شده مثل مسدود کردن یا گزارش توهین و تهدید استفاده کنید و در صورت نیاز از مشاوره افراد متخصص هم کمک بگیرید. قدیما با مشکل محدودیت دسترسی به اطلاعات مواجه بودیم و حداکثر به 4 تا کتاب و روزنامه دسترسی داشتیم. الان موضوع برعکس شده و دائما تحت بمباران اطلاعاتی هستیم. لحظه به لحظه نوتیفیکیشن دریافت میکنیم و حتی اگه بخوایم چیزی یاد بگیریم اونقدر منبع وجود داره که نمیدونیم کدومش رو انتخاب کنیم و مرتب از یه شاخه به شاخه دیگه میپریم. اسم این مشکل هست Information Overload و توی دل چند تا مشکل دیگه هم وجود داره. یکیش انتشار اخبار و اطلاعات غلط و گمراه کننده است. در گذشته هر کسی این توانایی رو نداشت که نظریاتش رو با دیگرون به اشتراک بذاره. الان همه با گوشی‌هاشون میتونن یه رسانه باشن و برای همینه که کلی اطلاعات اشتباه و خطرناک در حوزه‌های مختلف و به ویژه در مورد سلامت و سبک زندگی منتشر میشه. طرف میگه فلان چیزو مصرف کنید تا لاغر بشید و نتیجهش به خطر افتادن جون مخاطبشه. از طرف دیگه information overload باعث خستگی عاطفی و احساسی میشه. شما مرتب دارین اخبار منفی رو میخونین که فلان قتل انجام شد، اونجا سیل اومد یا فلان حادثه بد رخ داد. همه اینها یه بار روانی روی ما ایجاد میکنه و مهمه بدونید به تدریج باعث میشه نسبت به رنج دیگران بی‌حس بشیم. هنوز کارمون با information overload تموم نشده. یه مشکل دیگهش فلج شدن توانایی تصمیم گیری ماه. مثلا میخواین برنامه نویسی یاد بگیرین و سرچ میکنید چه زبانی برای شروع خوبه. اینقدر منابع مختلف و حرفای زد و نقیض جلوتون ظاهر میشه که عملا فلج میشین و نمیتونین انتخاب بکنید. برای مقابله با این مشکل باید مهارت تصمیم گیری خودتون رو ارتقا بدید و اهدافتون رو هم خیلی روشن تعریف کنید. مثلا بگین من میخوام برنامه‌نویسی پایتون رو برای تحلیل داده یاد بگیرم. اینطوری میتونید منبعتون رو دقیق‌تر انتخاب کنید. خیلی وقت‌ها به جای جستجوی بی‌انتها بهتره یکیشون رو انتخاب کنیم و همونو تا آخر ادامه بدیم و در مسیر هم اجازه ندیم تردید باعث بشه کارمون رو نیمه کار رها کنیم. در کنارش نوتیفیکیشن های تلفنمون رو هم تا حد ممکن غیر فعال کنیم و به جای مرور مداوم اخبار بد سعی کنیم کمی مطالب علمی رو دنبال کنیم و اخبار رو هم از چند منبع محدود و معتبر بگیریم. ابتدای صحبت گفتم که شما به احتمال زیاد این اپیزود رو تا آخر گوش نمی کنید. اگه تا اینجا رسیدی جای تبریک داره. علتش هم بلاییه که محتواهای کوتاه و جذاب سر مغزمون آوردن. حتما اسم دوپامین رو شنیدین. وقتی یه کار لذت بخش انجام میدیم توی مغز ما ترشح میشه و در نتیجه به انجام مجددش تمایل پیدا میکنیم. دیدن یه ویدیوی باحال توی اینستاگرام سبب ترشح دوپامین میشه و در نتیجه میریم سراغ ویدیوی بعدی و بعدی و بعدی و این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه و یه جور اعتیاد شکل میگیره. سرمون رو که میاریم بالا متوجه میشیم ساعتها توی گوشیمون غرق شدیم. اما مشکل فقط تلف شدن وقت نیست. مخزن دوپامین بدن ما محدودیت داره و نامحدود نیست. وقتی خرج شبکه‌های اجتماعی میشه دو تا اتفاق مهم دیگه هم میفته. دیگه از بقیه فعالیت‌ها لذت نمیبریم چون تقریبا هیچ چیز پیدا نمیشه که پشت سر هم بهتون دوپامین بده. مشکل بعدی هم اینه که محتوای شبکه‌های اجتماعی معمولا بسیار کوتاه و خلاصه است. به همین خاطر توانایی تمرکزمون به تدریج کمتر و کمتر میشه. جمع همه اینها اینه که هم وقتتون تلف میشه و هم توانایی یادگیری و تمرکزتون به فنا میره. من الان خیلی ها رو میشناسم که حتی یه متن دو صفحه‌ای رو نمیتونن بخونن. چه برسه به مطالعه کتاب. در حالی که نباید فراموش کنید داشتن تمرکز یکی از مهمترین عوامل یادگیری، پیشرفت و سلامت روان ماست. باید سعی کنید از محتوای مفید شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید و داخل باتلاق مواردی که فقط برای دوپامین طراحی شدن نیفتید. البته این کار آسونی نیست، اما با محدود کردن زمان استفاده میشه بهش رسید. در مواردی که نمیتونید خودتون رو کنترل کنید حداقل برای یه مدت کلن اپلیکیشن رو پاک کنید. خبر خوب اینه که درمان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی به سختی و پیچیدگی اعتیاد به مواد مخدر نیست. کافیه چند روز ازشون استفاده نکنید یا میزان استفاده رو محدود کنید و ببینید که تمرکزتون کم کم بهتر میشه. سعی کنید لذت‌های رو در زندگی عادی پیدا کنید که جایگزین دوپامین شبکه‌های اجتماعی بشن. در ابتدا پیدا کردنشون سخته، اما بعد از چند روز درست میشه. اکانت هایی که دنبال میکنید رو هم با دقت انتخاب کنید. از فالو کردن افرادی که محتوای استرس‌زا یا غیر مرتبط با اهدافتون ارسال میکنند خودداری کنید. در طول هفته هم روزهایی رو مشخص کنید که در اونها به طور کامل از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنید. مثلا میتونید آخر هفته رو کلن آفلاین باشید. به این کار میگن دیجیتال دیتاکس یا سمزدائی دیجیتالی. میتونید به دوستان و خانواده هم بگید که مثلا پنجشنبه و جمعه ها آنلاین نیستیم تا اونها هم از شما توقع نداشته باشن. این کار باعث کاهش استرس، بهبود تمرکز و ارتقای سلامت روان میشه. متاسفانه آمار و ارقام دقیقی در مورد میزان استفاده کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی وجود نداره. اما میشه حد زد که عددش بالاتر از کشورهای توسعه یافته است. یه دلیلش شاید این باشه که فضای مجازی تبدیل به تنها تفریح ارزان و در دسترس ما شده، یا کمبود اعتماد به منابع معتبر رو با اعتماد بعضن نابجا به فضای مجازی پر میکنیم. در هر صورت در گام نخست این خود ما هستیم که باید برای رفع مشکلاتمون اقدام کنیم. اینجا در مورد 7 آسیب مهم شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم. آشنا شدن با اونها و راهکارهای مقابلش کمک میکنه تا بتونید در برابرشون بایستید. اگه به زندگیتون از بالا نگاه کنید متوجه میشید که اثر شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتر از چیزیه که تصورش رو میکردید. لطفاً تجربیات خودتون در مورد اثرات منفی و راهکارهایی که امتحان کردین رو در بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. این اپیزود توسط پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی تهیه شده و منابع هم در بخش توضیحات در دسترس شماست. لایک و سابسکرایب شما هم کمک زیادی به ما خواهد کرد. سالم و به روز باشید.